ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه یک شنبه 17 اسفند سال 1399 خورشیدی برابر با 7 مارس سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون که از شبتون بخیر شنوندگان گرامی. دو بمب افکن استراتژیک B-52 آمریکا روز یکشنبه با همراهی جنگنده‌های از اسرائیل، عربستان و قطر با هدف هشدار به جمهوری اسلامی بر فراز منطقه خاورمیانه به گشت‌زنی پرداختند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام همراهی هواپیماهای نظامی این کشورها را تایید کرد. اگرچه در بیانیه سنتکام به نام ایران اشاره نشده، اما هدف از این پروازها را جلوگیری از اقدامات خصم‌آمیز و اطمینان بخشیدن به شرکا و متحدان آمریکا در مورد تعهد نظامی این کشور به تأمین امنیت منطقه عنوان شده است. از سال جاری میلادی تاکنون این چهارمین باری است که بمب افکن‌های آمریکا در منطقه خاورمیانه به پرواز در می‌آیند. این بمب افکن‌ها قابلیت حمله کلک‌های هسته‌ای را دارند. در خبر دیگر، امیر حاتمی وزیر دفاع ایران میگوید دستور رهبر جمهوری اسلامی درباره به گفته او با خاک یکسان کردن تل‌آویو و حیفا تبدیل به طرح شده و آماده اجرایی شدن است. واکنش وزیر دفاع ایران پس از آن است که بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل 14 اسفند در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت که ارتش اسرائیل مشغول به روزرسانی طرحهایی برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران و اقدام مستقل در این خصوص است. مقامات حکومت ایران از آغاز شکل‌گیری جمهوری اسلامی بارها به صورت شفاهی اسرائیل را به نابودی یا محو از روی نقشه تهدید کردند. گزارش از تهران حاکی است که دست کم 4 تن از شرکت کنندگان تجمع روز یکشنبه بازنشستگان تأمین اجتماعی در تهران به دست نیروهای انتظامی بازداشت شدند. به گفته تشکل‌های کارگری و صنفی، اسماعیل گرامی بازنشسته، اسعد مفتاحی کارگر و کامیار فکوری روزنامه نگار از جمله بازداشت شدگان هستند. شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند که نیروهای انتظامی و امنیتی همچنین اقدام به ضرب و جهر شدید شماری از بازنشستگان و جوانان شرکت کننده در این تجمع کردند. شماری از بازنشستگان، کارگران و معلمان طبق فراخوان قبلی در مقابل سازمان تأمین اجتماعی تجمع کرده و به شرایط بد معیشتی خود اعتراض داشتند. همزمان با تهران دست کم در 20 شهر دیگر ایران هم تجمعاتی از سوی بازنشستگان تأمین اجتماعی برگزار شد. حجت کرمانی وکیل نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، روز یکشنبه از ابلاغ حکم آزادی او خبر داد. این وکیل دادگستری به سایت امتداد گفت که با پایان 5 سال مجازات حبس خانم زاغری در 17 اسفند 99 امروز خانم زاغری به زندان اوین ابلاغ و پابند الکترونیک وی باز شده است. وکیل نازنین زاغری روز یکشنبه همچنین از تعیین وقت برای ادامه رسیدگی به پرونده دوم خانم زاغری خبر داد. در این پرونده خانم زاغری متهم به فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در سال 88 است. به نوشته امتداد، این وکیل ابراز امیدواری کرده با توجه به رسیدگی سابق این پرونده در همین مرحله مختومه شود. و پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، در آخرین روز از سفر 3 روزش به عراق، بامداد یکشنبه از محلات مسیحی نشین موسل در شمال این کشور و که تا چند سال پیش تحت کنترل گروه داعش بود دیدار کرد. پاپ فرانسیس در این دیدار در مقابل کلیسای تاریخی طاهره که بخشای بزرگی از آن در زمان داعش ویران شد، با برگزاری مراسم نیایش خواستار توقف برادرکشی در منطقه و برادری بین ادیان شد. کشتارهای داعش بین سالهای 2014 تا 2017 میلادی باعث شد که 100,000 مسیحی استان نینوا در شمال عراق از آن منطقه بگریزند.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتان میکنیم. نگاهی داریم به تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی
همه میدونند که مسئله بازنشستگان در ایران یک بمب ساعتی است. صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته شدند و یکی از عوامل اصلی این ورشکستگی اینه که دولت از این صندوق‌ها برداشت کرده برای جبران کسری بودجه.
خبرهای مربوط به شیوع بیماری کرونا را پی می‌گیریم. اظهارات خوان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئلا در مورد قاچاق اورانیوم از این کشور به ایران را بررسی می‌کنیم.
خود آقای چاوز موقع که زنده بود و وزیر معادنش آقای سنز اعلام کردن که ایران داره میاد که به ما کمک کنه در کشف و شناسایی معادن اورانیوم ونزوئلا.
موضوع اجرای طرح مدیریت VPN در ایران رو دنبال می‌کنیم.
چیزی خیلی عجیبه اینه که حکومت میاد خودش دسترسی به اینترنت رو محدود میکنه، بعد اجازه میده که اشخاص بیان سیستم‌های رو بفروشن که این سیستم فیزیکی رو دور بزنن. خود حکومت هم در فروش فیزیکی‌ها دست داره.
تغییر فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا رو به آگاهیتون میرسونیم. آزادی نازنین زاغری را هم بررسی می‌کنیم. همه اینها و بیشتر از اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یک شنبه برای نهمین بار در دو ماه اخیر برای اعتراض به شرایط بد معیشتی خود در تهران و 20 شهر دیگر ایران تجمع کردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که دست کم 4 تن از شرکت کنندگان در تجمع روز یک شنبه بازنشستگان تأمین اجتماعی در ایران به وسیله نیروهای انتظامی و امنیتی بازداشت شدند. به گزارش تشکل‌های کارگری و صنفی، اسماعیل گرامی بازنشسته، اسعد مفتاحی کارگر و کامیار فکور روزنامه نگار از جمله بازداشت شدگان هستند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
هرچند همین چند روز پیش یا دقیقاً روز سه‌شنبه گذشته اساق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران گفته بود که نخواهیم گذاشت کمر مردم ایران زیر فشار اقتصادی خم شود، اما به نظر می‌رسد که کمر مردم ایران دیر زمانی است که خم شده است و بیش از 90% از کارگران و بنابر آمارهای گوناگون 40-60% از کل جمعیت ایران به زیر خط فقر نزول کردند و چنان جانشان به لب رسیده که اعتراضات یکی پس از دیگری برگزار می‌شوند. روز یک شنبه بازنشستگان تأمین اجتماعی باز هم برای اعتراض به شرایط بد زندگیشان در تهران و بسیاری دیگر از شهرها تجمع کردند و شعارهایی در راستای به غارت رفتن اموالشان توسط دولت سر دادند. در ایران خط فقر نزدیک به 10 میلیون تومان در ماه است و اغلب این گروه بسیار کمتر از 3 میلیون تومان حقوق می گیرند. فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
همه میدونند که مسئله بازنشستگان در ایران یک بمب ساعتی است. صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته شدند و یکی از عوامل اصلی این ورشکستگی اینه که دولت از این صندوق‌ها برداشت کرده برای جبران کسری بودجه. حقوق تقاعد بازنشسته‌ها عمدتاً از محل بودجه دولتی پرداخته میشه و دولت هم به دلیل کسری شدید و کاهش درآمدهاش در شرایطی نیست که بتونه به نیازهای بازنشستگان پاسخ بده. بازنشستگان یکی از قربانیان اصلی بحران شدید اقتصادی هستند که دامن ایران رو گرفته. با تقاعدهایی در سطح 2-3 میلیون تومان در ماه، شمار بسیار زیادی از اونها جز اقلیتی زیر خط فقر زندگی میکنند که اعتراض اونها به وضعیت موجود که شمار زیادی از شهرها رو در بر گرفته مسلماً رو به گسترش میره.
شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند که نیروهای امنیتی شماری از شرکت کنندگان در تظاهرات تهران را مورد ضرب و جرح و حتی شتم شدید قرار داده و شماری از آنها را بازداشت کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران حمله به تجمع کنندگان و بازداشت آنها را محکوم کرده است. تهران در برگزاری این تجمعات تنها نبوده و در 20 شهر دیگر نیز تجمعات بازنشستگان تأمین اجتماعی برگزار شده. ساری، رشت، شاهرود، اهواز، کرمانشاه، شوش، سنندج، مشهد، عراق، اردبیل، کرج، قزوین، خرم‌آباد، بجنود، اصفهان، ایلام، یزد، شوشتر، تبریز و کرمان از آن جمله‌اند. حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی در ایران، در گفتگو با رادیو فردا.
میزان حقوقی که بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی میگیرن کفاف یک هفته زندگی اینها رو به لحاظ خورد و خوراک نمیدهد و دستبردی هم که در این سالها دولت به عناوین مختلف برای کسب و بوجی خودشون به این صندوق ها زده، مشکلات این صندوق رو به گونه بالا برده که نمیتواند اضافه حقوقی رو در خدمت بازنشستگان بدهد. در این سالها دولت برای کسب و بوجی خودش به صندوق های بازنشستگی به عنوان یک قلک نگاه کرده و این صندوق ها رو دچار ورشکستگی کرده، لذا صندوق ها هم نمی توانند به اعضای خودشون تراز حقوق رو بالا ببرن، سطح حقوق و رفاه رو بالا بخوان ببرن و راهی جز این باقی نمی مونه که اینها به خیابان بیان و در به مراکز قانونی تجمع بکنن، ولی دولت فقط بلد است و راهی هم جز این ندارد که بجز با مشت آهنین با اینها برخورد دیگری نکند.
خواسته بازنشستگان تامین اجتماعی درست همانند کارگران ایرانی آن است که حقوقشان به بیش از 12 میلیون تومان افزایش یابد و همچنین خواهان اجرای کامل قانون همسانسازی و برخورداری از بیمه تکمیلی هستند. روز 25 خرداد ماه که روز ارج نهادن به بازنشستگان نامگذاری شده، اکبر افتخاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفته بود که این سازمان در حال پیگیری همسانسازی حقوق بازنشستگان است. آنچه که 9 ماه است لاینحل باقی مانده است، چیزی که از جمله خواسته های این نهمین تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی تنها در 2 ماه اخیر در شهرهای مختلف ایران بود.
گزارشی بود از الهی روانشاد. اما در همین موضوع دیدگاه تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس را بشنوید.
اولا باید دقت داشت این حمله تقریبا جای تعاطف نداره، چون معمولا جمهوری اسلامی اگه بتوانه همیشه نهادهای مدنی یا سازمانها یا تشکلات یا اعتراضات رو سرکوب میکنه و اگر وسعش برسه خواسته مالی تامین میکنه، ولی شخصیت حقوق تامین نمیکنه. اما داستان تامین اجتماعی مسئله دیگه، صندوق تامین اجتماعی یه قلگی شده که در این سالهای اخیر مدام دولت ازش برداشته، یعنی پولی که بیمه شده ها در طی عمرشان به عنوان تامین دوره بازنشستگی میدن و عملا حساب کتابی دهش نیست. خب خیلی هم مسائل هست روی این صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی که یه بحث مفصلیه، ولی واقعیت نیست. این اعتراض ها نشان دهنده یک خواست واقعی هم هست. این صفق هزینه ها با این حقوق چه تناسبی داره و واقعا آیا حکومت و افراد حکومت خودشان با این حقوق ها میتوانند زندگی کنن که از کارگرا میخوان که یا از کارمندا میخوان که اونگونه زندگی کنن؟ خواسته ها بسیار خواسته های عینی و ملموسی است. پاسخ ها تند و سرکوب شده است که این خودش بعدا عواقب بیشتری برای این حکومت به وجود خواهد آورد. ولی به نظر من تنها راه همین نوع اعتراض ها و کنش های مدنی است و اینکه ما هستیم و این خواسته ها رو داریم و اینکه سرعت ایران به سوی به حرکت جامعه به سوی زندگی فاجعه بارتر برای مردم، اگه بخوام پرموت لاغل بکشیم با این نوع اعتراضات و مدام صدای خود رو بلند کردن که ما چه میخواهیم و حکومت چه میخواهد. این تفاوت مدام به نظر من هی باید در جامعه ایران مطرح شود.
سخنان تقی رحمانی رو میشنیدید. اما مقامات بهداشتی ایران از وخامت شدید وضعیت کرونا در استان خوزستان خبر دادند. همزمان علیرضا زالی فرمانده ستاد عملیات مدیریت کرونا در تهران نسبت به تأثیر سفرهای نوروزی بر شیوع بیشتر ویروس جهش یافته هشدار داده است. همکارم نوشین سید حسینی که این اخبار رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه ماست. سلام نوشین، لطفاً برامون از آخرین وضعیت استان خوزستان بگو.
شاهین سلام به تو، سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطور که تو هم گفتی، قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت وضعیت کرونا در خوزستان رو بسیار وخیم توصیف کرده. الان میدونیم که شاهین خوزستان 11 تا شهر قرمز داره از لحاظ کرونایی و 8 تا شهر نارنجی. شهرهای قرمز شامل اهواز، ماهشهر، کارون، رامهرمز، شادگان، آبادان، دسفول، شوشتر، خرمشهر، دشت آزادگان و هویزه هستند. شهرهای نارنجی هم شامل حمیدیه، هفتکل، ایزه، باغملک، اندیمشک، شوش، هندیجان و امیدیه هستند. از طرفی قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان هم گفته که روزانه در این استان 25 تا 30 مورد از مبتلایان به کرونا جان خودشون رو از دست میدند و از مسئولان خواسته که در این باره فکری بشه. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس هم شاهین با تایید بر وضعیت بحرانی کرونا در خوزستان درباره شیوع کرونا جهش یافته در استان چهارمحال و بختیاری هشدار داده. قبلا هم یه هشدارهای گاه گداری در مورد استان چهارمحال و بختیاری بود، الان هم هست، منتها هنوز توضیحات زیادی در این باره ندادند شاهین. اما تنها اتفاقی که در استان خوزستان افتاده برای کم و بیش مقابله با این وضعیت، با اینکه چندین و چند بار مقامات استانی و بهداشتی خوزستان درخواست قرنطینه خوزستان رو کردن ولی جوابی دریافت نکردن و همینطوری مونده. تنها کاری که کردن اینه که اومدن یه سری محدودیت‌هایی رو برای تردد خودروهای بومی و غیر بومی گذاشتن. یعنی الان خودروهای غیر بومی اجازه تردد به شهرهای غیر قرمز و نارنج و استان خوزستان ندارن. از اون طرف خودروهای بومی که توی این شهرها هم هستن اجازه خروج از شهرهای قرمز و نارنجی رو ندارند. میشه گفت یکی از کارهایی که در سطح استان انجام شده، شاهین، در سطح استان خوزستان برای مقابله، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز فرهاد ابوالنژادیان گفته که قرار شده مثلا کارمندان ادارات در این شهرهای قرمز و نارنجی به 10% کاهش پیدا کنه. و خب این وضعیت الان متاسفانه خوزستان هستش.
خب وقت چندانی نداریم، من یه سوال دیگه فقط بپرسم. رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا توضیحاتی درباره عقب موندن ایران از واردات واکسن ارائه داده. جزئیاتش چی هستش؟ چیزی در حدود 1 دقیقه وقت داریم.
شاهین، مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفته که شرکت نکردن ایران در مراحل مطالعاتی تولید واکسن کرونا باعث عقب موندن ایران از خرید و واردات واکسن شده. اون گفته که این گزارش رو در روزنامه همشهری در واقع منتشر کرده و آقای قانعی گفته که در دوره مطالعات مربوط به تولید واکسن ایران حاضر نشد که در این مطالعات شریک بشه و خب خرید واکسن رو مشروط به پایان فازهای تحقیقاتی اون کرده. خب این باعث شده که مثلا خیلی از کشورهای همسایه ایران به گفته آقای قانعی چون شرکت کرده بودن در مراحل مطالعاتی بتونن سهمیه واکسن دریافت بکنن. و خب الان هم شاهین مقام‌های بهداشتی ایران میگن که حدود 170 میلیون دوز واکسن ما احتیاج داریم و اصلا و به هیچ وجه به این میزان نتونستن واکسن وارد کنن و گفتن که مثلا تا خرداد سال آینده واکسن داخلی به مرحله تولید نمیرسه، تا خردادم فقط 6 تا 7 میلیون واکسن قراره وارد بشه.
بله، ممنونم از همکارم نوشین سید حسینی که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به شیوع بیماری کرونا در ایران قرار داد. اما خوان گوایدو، رهبر مخالفان دولت ونزوئلا که از سوی دولت آمریکا به عنوان رئیس جمهوری قانونی این کشور شناخته می شود، با اعلام اینکه چند نفر از اعضای ارتش ونزوئلا در ارتباط با قاچاق اورانیوم بازداشت شدند، گفته که ایران یکی از مقاصد اصلی قاچاق اورانیوم از ونزوئلا است. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، داشتم، ابتدا پرسیدم چنین ادعایی تا چه حد میتونه صحت داشته باشه. حبیب حسینی فرد:
آقای گوایدو تو وضعیتی که داره، با توجه به اینه که بعد از انتخابات پارلمانی در ونزوئلا اخیر که دیگه ریاست مجلس رو به عهده نداره و به نوعی حتی مثلا کشورهای اروپایی هم ازش فاصله گرفتن، دیگه به رسمیت نمی‌شناسن به عنوان رئیس جمهور موقت، یه مقدار شاید در تلاش هست که به نوعی با برخی اظهارات خب به مقدار توجه بیشتری جلب کنه. با همه این احوال خب رابطه ایران و ونزوئلا هم حساسیت و وضعیت خاصی داره. در نظر بگیریم که ایران سال 2009 خود آقای چاوز موقع که زنده بود و وزیر معادنش آقای سند اعلام کردن که ایران داره میاد که به ما کمک کنه در کشف و شناسایی معادن اورانیوم ونزوئلا، میخواد آزمایش ژئوفیزیکی انجام بده در کشور. البته خب اینه که این چقدر تحقیقات به درازا بکشه، هم موقع اعلام شد چیزی بود حداقل 3 سال بعد با تحقیقات انجام بشه و بعد اکتشافم برسه با دولت ونزوئلا ازش تصمیم بگیره. اینی که خب ونزوئلا شروع کرده باشه اصولا به استخراج اورانیوم و دست به یک کمچی کاری زده باشه، کمتر خبری هست در رسانه‌های بین‌المللی و به خصوص اگر بخواد یک همچین اقدامی رو انجام بده، با توجه به اینکه اصولا خود ونزوئلا عضو همه پیمان‌های مربوط به منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT هستش، همه اینها رو عضویت داره، داره با توجه به فشاری هم که آمریکا روش سرش داره وارد یه ریسک جدید میشه. از این جهتش خب خبر یه مقداری قابل تردیده. با همه این احوال ایران همیشه هم این عنوان شده در مورد هستش که مشکل اساسی ایران در این که مقدار ابهام آفرین این برنامه هستش اینه که اصلا معادن لازم اورانیوم رو نداره که بخواد برای غنی سازی به کار بگیره. یعنی ایران جزو اون 40 تا کشور اصلی دارنده اورانیوم در جهان نیستش که بتونه اصولا یک صنعت هسته‌ای متکی بر ذخایر اورانیوم خودش داشته باشه. تو این چارچوبه که حتی برای همین مقداری که در متنزم دارن غنی سازی میکنند اینها و حتی برای نیروگاه بوشهر هم فرض کنید نیاز دارن که از خارج بیارن. تو همین رابطه است که ما هر از گاهی خبر میشنویم که ایران رفته با کشورهای آفریقایی و این حرفا از طرق غیر قانونی حتی دست به ورود اورانیوم بزنه. تو این رابطه است که خب شاید این خبر ونزوئلا هم قابل دقت باشه بدون اینکه لزوما قابل تایید باشه.
اشاره کردین به برخی کشورهایی که ایران از اونها قصد وارد کردن اورانیوم داره، از جمله سومالی و قزاقستان هستش که ایران در سالهای گذشته متهم شده که از اونها قصد داشته اورانیوم وارد بکنه. به نظر شما در شرایط فعلی که ایران داره در مقابل آمریکا، آیا فکر میکنید دست به چنین خطری بزنه که بخواد کنکاش بیشتری انجام بده برای وارد کردن اورانیوم حتی از این کشورهایی که نام بردم؟
به هر صورت به عنوان صنعت هسته‌ای خودش رو سر پا نگه داره و به عنوان یک اهرمی در دست خودش در مذاکرات به کارش بگیره، طبیعیه که باید مقدار غنی‌سازی رو انجام بده. ولی همونطور که اشاره شد مجموعه این معادنی که در فرض کنید ساغند یزد یا اردکان هستش یا اون معادن گچین، اینها اصلا پاسخگوی این نیاز نیستش و همونطور که گفته شد ایران با یک پارادوکس یک معضل روبروئه که خب از کجا میخواد تامین بکنه این مقدار لازم اورانیوم. حتی فرض کنید خبرهایی که آقای صالحی تقریبا سال 1994 هم اعلام کرد که 68% کشور به لحاظ اکتشافات از بالا تحقیق شده و ما یه مقدار به اورانیوم جدید دسترسی پیدا کردیم، بعد از اونم میبینیم هیچ خبری نیست که ما با معادن جدید اورانیوم در ایران روبرو باشیم. تو همین رابطه است که احتمالاً ایران به خاطر این فشاری که داره میاره که صنعت هسته‌ایش فرض کنید سر پاس و داره کار میکنه، طبیعیه که به اورانیوم نیاز داشته باشه و تو این چارچوب حتماً تقلا میفته که این بر اون بر بره و دنبال یک همچین خریداری رو بخواد صورت بده. از این جهتش همونطور که گفته شد اگر خبرهایی در این رابطه قبلا اومده و یا بعد از این هم بیاد چیز عجیبی نخواهد بود.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی دسترسی ایرانیان به بسیاری از وبسایت‌ها رو قطع کردند، دبیر شورای عالی فضای مجازی از انجام مراحل نهایی طرحی خبر داد که قرار است با گرفتن پول از برخی گروه‌ها به آنها اجازه دسترسی به بعضی از سایت‌ها داده شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمود تجلی مهر، مهندس مخابرات و پژوهشگر اینترنت ساکن آلمان داشتم، ابتدا از میزان موفقیت آمیز بودن این اقدام پرسیدم. محمود تجلی مهر:
خب محدود اصلی که اینا وقتی که اومدن سایت های خاصی رو فیلتر کردن، محدود اصلی اونها اون موقع به وجود آوردن. بعد خب واکنش مردم هم این بود که از فیلتر شکن ها استفاده بکنن از همین تکنولوژی وی پی ان و این فیلتر شکن ها رو دور بزن. حالا چیزی خیلی عجیبه اینه که حکومت میاد خودش دسترسی به اینترنت رو محدود میکنه، بعد اجازه میده که اشخاص بیان سیستم های رو بفروشن که این سیستم فیلترینگ رو دور بزنن. خود حکومت هم در فروش فیلتر شکن ها دست داره و در اون استفاده از باندهای مافیایی میکنن و اینا مشکلاتی است که حکومت درست کرده برای مردم. مشکلات بسیار جدی هم هست. ما همیشه توصیه کردیم که مردم به هیچ وجه فیلتر شکناتی در داخل ایران عرضه میشن به هیچ وجه نصب نکنن، چون مشکلات امنیتی براش خودشون داره از دو زاویه. یکی این که اونایی که خود حکومت و وزارت اطلاعات اینا پخش میکنن، خود کاربران رو وصل میکنه به وزارت اطلاعات و از اونجا به اینترنت وصلشون میکنه بدون هیچ گونه محدودیتی، ولی تمام اطلاعاتشون در اختیار وزارت اطلاعات خواهد بود. یا هم باندهای مافیایی و دزدها که جرم اینترنتی مرتکب میشن، اینها هم اپلیکیشن ها رو پخش کردن در جامعه و اطلاعات شخصی اطلاعات بانکی کاربران میتونن به سرعت بیان. یعنی ریشه اصلی تمام این مشکلات حکومت.
خب یعنی الان با این وضعیتی که ایجاد شده، عملاً مردم هیچ راه دیگه‌ای نخواهند داشت برای اینکه دسترسی به اینترنت آزاد داشته باشند، یا اگر من بخوام به گفته‌های خود شما استناد بکنم، به وزارت اطلاعات وصل نشن ابتدا و از طریق وزارت اطلاعات دسترسی به اینترنت داشته باشند، غیر از این روش راهی داشته باشند برای دسترسی به اینترنت؟
توصیه‌ای که من همیشه در تمام این سال‌ها کردم این هستش که فیلتر شکن‌های رو مردم نصب بکنن که اولاً در خارج کشور هستن، بعدم از سایت‌های معتبر و قابل اعتماد معرفی میشن. مثلا هم فیلتر شکنی که خود شما فیلتر شکنی سایفون یا سایر رسانه ایرانی تبلیغ میکنن، اینها قابل اعتمادن. یا استفاده از نرم افزار شبکه تور TOR، اینها فقط میتونن قابل اعتماد باشن و کاربران رو وصل میکنن به اینترنت، سیستم فیلترینگ هم دور میزنن و اطلاعات کاربران به سرعت نمیره. فقط از منابعی که قابل اعتماد باشن و این منابع قابل اعتماد نمیتونن در داخل ایران فعالیت داشته باشن و داخل ایران رسما فیلترشکن بفروشن. یک همچین چیزی در اساس مشکوک.
خب این نکته که الان حکومت داره کاری میکنه که اجازه دسترسی به برخی وی پی ان ها رو داره میده، آیا برای مردم این امکان وجود خواهد داشت که دسترسی داشته باشن به اون فیلترشکن هایی که شما الان اسم بردید و اونها رو بخوان نصب بکنن؟
خب نه دیگه، ببینید اینها حالا انگیزه متفاوته، یه مقدار شما میتونیم حس بزنیم. فیلتر شکن کلا فروش فیلتر شکن یک تجارت بسیار بزرگ میلیاردی است، اینو خودشون هم بیان کردن. یه بخشی که میخوان وارد این بازار بشن، یه بخشی هم دست وزارت اطلاعات در مجموع دست خودشون هست. یعنی الان یک مثلا تجاری هم هست، نه برای مردم امکان وجود نداره که از این طریق بخوان از سیستم های وی پی ان استفاده بکنن و اطلاعاتشون به سرعت نره. از توی دیگه استدلال هم که میان خیلی عجیبه که تو خبر شما هم بود، اول میان اینترنت محدود میکنن، بهانه اصلیشون هم این هست که سایت‌های غیر اخلاقی رو نمیخوان در کشور پخش بشه. بعد میگن ما میخوایم به خبرنگاران، پزشکان، دانشگاه‌ها اجازه بدیم که برخی از سایت‌ها دسترسی پیدا کنن و پول بپردازن. یعنی چی؟ یعنی آیا این سه گروه از جامعه ایران دنبال سایت‌های غیر اخلاقی هستن یا چی؟ یعنی اینها به مجموع نمیخونه، واقعا ناشی از یک ذهن بیماره. و الان وضعیتی که خودشون رقم کردن رو میخوان به یه اجازه بدن که بیان پول بپردازن و از این سیستم استفاده بکنن، در این حال اطلاعاتشون به اختیار سازمان اطلاعاتی باشه. یعنی اینها الان مسئله بانک‌های تبهکاری که با پخش فیلتر شکن خاص که اطلاعات کاربران رو سرعت میبرن، این رو بهانه میکنن که کاربران رو وادار بکنن از فیلتر شکن های حکومتی استفاده بکنن که دیگه کامل در اختیارشون باشن. من کل قضیه در مجموع یک معضل است برای مردم. یعنی من توصیه من که این هستش که فقط و فقط از فیلتر شکن های معتبر از سایت های قابل اعتماد در خارج از کشور استفاده بکنید، هیچ کدوم از سیستم داخلی کشور استفاده نکنید.
در واقع من سوالم همین بود که آیا با این وضعیتی که الان پیش آوردن امکان اینکه برن وارد اون سایت هایی که شما میگید مورد اعتماد هستن بشن وجود خواهد داشت؟ چون اگر قرار باشه یک جوری به وزارت اطلاعات وصل بشن، خب بازم همین مشکل و معضل وجود خواهد داشت دیگه.
خب بله، ولی حداقل اگر من بخوام از سیستم وزارت اطلاعات استفاده بکنم، میرم وارد سایت مثلا رادیو فردا سری آمریکا هر کجا دیگه میشم و فیلتر شکن از اونجا میارم پایین، بعد از اون استفاده میکنم، دیگه از مال وزارت اطلاعات استفاده میکنم. البته به هر طریقی که میشه فیلتر شکن رو باید از سایت معتبر تهیه کرد. دفعه اول شما از یک سیستم وی پی ان حکومتی یا چنان هر چی استفاده بکنید، ولی هدف این هستش که فیلتر شکنی که ازش استفاده جدی بخواید بکنید باید از یک جای معتبر باشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
رسانه‌های ایران گزارش دادند که با حکم حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا تغییر کرده است. بر اساس این گزارش حسین هوشی سادات به سمت فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا منصوب شده و سعید محمد فرمانده پیشین این قرارگاه به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه منصوب شده است. در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی درباره احتمال کاندیداتوری سعید محمد در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 منتشر شده است. در همین زمینه ارزیابی علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن را جویا شده ایم.
بله، استعفای آقای سعید محمد این احتمال کاندیداتوریش رو به میزان چشمگیری افزایش داد. البته این احتمال هم در کنار وجود داره که اون هدف نهاییش ریاست جمهوری نیست، در کنار یکی از کاندیداهای موجود قرار بگیره و بعد شهرداری تهران رو مد نظر داشته باشه، این رو هم باید در نظر گرفت. ولی به هر صورت الان در مقایسه با گذشته سعید محمد به صورت جدی‌تری به عنوان یک کاندیدا مطرح هست. این چهره‌هایی که پیش از در دوره ی زندگیشون فعالیت نظامی داشتن، خب اینها در جناح اصولگرا در طول دو دهه گذشته نقش و وزن سیاسیشون بیشتر شده و به تبع در این انتخابات بر از اینکه 8 سال یک دولت اعتدالی با حمایت اصلاح طلبان سر کار بوده، طور طبیعی اصولگرایان فکر میکنه الان نوبت اون هست. و همچنین حالا به طور نسبی هم خب نقش سپاه در عرصه های مختلف جامعه افزایش پیدا کرده. اما من موافق این بحث نیستم که این جنبه نظامی رو برجسته کرد. یعنی این افراد حالا به طور مشخص محمد باقر قالیباف یا محسن رضایی، اینا سالها هست در عرصه سیاسی حضور دارن و سابقه نظامی اونها رو نمیشه به عنوان نظر گرفتش که جمهوری اسلامی اگر این افراد برنده انتخابات بشن یا رئیس جمهور بشن مثلا یک دولت نظامی می میلیتاریستی درش شکل گرفته، کاملا متفاوت هست و کماکان نظام جمهوری اسلامی با محوریت یک فقیه، یعنی یک حکومت دینی و در این حال یک سری عناصری از تمامیت خواهی و اختیارگرایی هم در خودش داره، باز از نوعی نظام سلطانیسم هم جنبه هایی رو درش مشاهده کرد، اون ادامه پیدا میکنه. اما خب طبیعتا اصلاح طلبان چون در این فضا به لحاظ ایجابی هم خیلی حرفی برای گفتن ندارن، باز به همون تاکتیک هراس افکنی روی آوردن و اونها هم این رئیس جمهور نظامی رو خیلی اصلا اغراق میکنن، بزرگ نمایی میکنن، فضاسازی غیر واقعی میکنن. این هستش که برجسته شد. و از طرف دیگری هم خود نهاد ولایت فقیه و حسه سخت قدرت هم باز به طور نسبی در طول سالیان گذشته وابستگیش به این نیروهای نظامی بیشتر شده، به اینها بیشتر میدان داده. این به معنای این نیستش که مثلا نهاد سپاه پاسداران یا نیروهای سپاه پاسداران به صورت یک پارچه اومدن و در انتخابات برنامه دارن. ما میبینیم که این نیروهایی که اومدن چندین نفر هستن و هر کدوم با هم دیگه هم اختلاف نظر جدی دارن. حتی اخباری اومده بود که همین سعید محمد مدارکی رو علیه قائم مقام قالیباف موقعی که شهردار تهران بود داخل قوه قضاییه قرار داده و پیگیر این مسئله هست و در اون اسناد معلوم میشه که قالیباف هم در اون پرونده نقش داشته. بنابراین اینا رو که هم دیگه بگذاریم، ما با یک سری مجموعه حالا گروه‌ها یا یک جناح‌های در داخل سپاه مواجه هستیم که میخوان رقابت بکنن. خبرهای غیر رسمی هستش که خب ابراهیم رئیسی کاندید نخواهد شد و احتمالاً قالیباف هم همینطور. اگر این دو کاندید نشن، البته خب محسن رضایی بحثش جدی‌تر است نسبت به اون دو، احتمال اینکه به حال بیت رهبری به طور نسبی از سعید محمد حمایت بکنه به طور نسبی شانس بیشتری داره. و باز یک امکان دیگه هم هست که باز دوباره شخص آقای خامنه‌ای و نزدیکانش دخالتی نکنن، اما ماشین رأی حکومت، یعنی اون بخشایی که به شکل سازماندهی شده میان و رأی میدن، آراء تشکیلاتی و منسجم هستن، اونها برن پشت سر مثلا یک کاندیدا، باز به طور نسبی سعید محمد شانس بیشتری داره که مورد توجه اون ماشین رأی یا آراء سازمان یافته حکومتی قرار بگیره.
بله، گفتاری بود از علی افشاری. صادرات نفتی ایران با وجود خوشبینی دولت به همراهی کشورهایی مانند چین و روسیه کاهش یافته، اما دولت حسن روحانی و معاون اول آن اسحاق جهانگیری مدعی شدند این کاهش به آنچه ثبات اقتصاد و بودجه کشور خوانده می شود لطمه‌ای وارد نکرده است. گزارش امیر پوریا در همین زمینه را بشنوید.
دوشنبه 11 اسفند رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن گفت 3 میلیارد دلار از پول نفت صادراتی ایران در ژاپن مسدود مانده است. سه‌شنبه 12 اسفند شرکت مشاوره انرژی SVB اینترنشنال میزان صادرات روزانه نفت ایران در ماه فوریه را 238 هزار بشکه گزارش داد. این میانگین در سال گذشته یعنی 2020 حدود 320 هزار بشکه در روز بود و هر دوی این رقم ها با میزان متوسط صادرات نفت ایران در دوران پیش از تحریم ها یعنی 2.5 میلیون بشکه در روز غیر قابل مقایسه است. در همین زمینه شنبه 16 اسفند اسحاق جهانگیری معاون اول دولت حسن روحانی با وجود تکرار ادعای این دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی به میزان ناچیز صادرات نفت ایران اعتراف کرد، اما ناامید شدن در این مسیر را به شکلی تلویحی به گردن دیگران افکند. او گفت کسانی که مدعی دور زدن تحریم ها بودند حتی نتوانستند یک بشکه نفت بفروشند. از احمد علوی اقتصاددان در سوئد پرسیدم کنایه جهانگیری چه جریانی را در دل حکومت ایران نشانه می گیرد.
اشاره جهانگیری به دو گروه هست، یکی محافظی از باندهای زینفوزه درون حاکمیت که مدعی بودند می توانند تحریم ها رو دور بزنند، و دوم کشورهای است مانند روسیه و چین که علی رغم وعده و وعید این گروه دوم هم نتوانستند کمک هایی به حاکمیت بکنند در فروش نفت ایران به جهان. چرا؟ برای اینکه اقتصاد خود این دو کشور هم کم یا بیش به هر حال وابسته است به بزرگترین اقتصاد جهان یعنی امریکا، و در نتیجه اونها میبایست رعایت برخی از مسائل رو بکنن. هرچند خب این دو کشور اونجایی که امکانی بود برای پنهان کردن به اصطلاح روابط و حتی دور زدن در مواردی کوتاهی نکردن، منتها اون مواردی که قابل پنهان کردن نبود به دلیل هزینه‌های کلانی که به صورت جریمه یا فرضاً هزینه‌های سیاسی بود البته با حاکمیت همکاری نکردن و این درست در مقابل چیزی بود که وعده داده بودن.
آمار کاهش صادرات نفت ایران در ماه فوریه به 238,000 بشکه در روز در حالی است که دولت حسن روحانی در بودجه سال آینده صادرات روزانه بیش از 2,000,000 بشکه نفت را گنجانده است. این فاصله هنگفت چطور میتواند پر شود؟ دیدگاه احمد علوی، کارشناس امور اقتصادی در سوئد، نشان میدهد بار دیگر فشار اقتصادی اصلی بر مردم وارد خواهد شد. در شرایطی که اسحاق جهانگیری ادعا میکند امروز کسی نیست که بگوید بودجه کشور دچار تلاطم شدید شده است.
البته هرچند ادعا میشه که وابستگی بودجه ایران و اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی کم شده، ولی چنین ادعایی نمیتونه مورد تایید آمار و اطلاعات باشه. اگر به آخرین آمار نگاهی بیاندازیم اثرات نفت به خوبی درش معلومه و البته میشه اونجا دید که چرا رکود اقتصادی ایجاد شده و چگونه کاهش درآمدهای نفتی به رکود دامن زده. نقش درآمدهای نفتی در بودجه جایگزینی مطمئن مؤثر و مطلوبی نداره. دولت در مقابل تلاش میکنه که در شرایط کاهش درآمدهای نفتی از کسر بودجه و فشار به شهروندان استفاده کنه، هرچند مشکلات رو پنهان میکنه و به آینده میسپاره، اما راه حل قطعی حذف درآمدهای نفتی از بودجه نیست. بیاد بیاریم که دولت تلاش کرد بورس رو رونق بده که اون هزینه هاش مردم پرداخت کنن به سود به شکل زیان سرمایه گذاران خرد، یا حتی این صف هایی که ما میبینیم در کوچه و خیابون برای کالا، اینها همه پیامدهای کاهش درآمدهای نفتیه و اینکه دولت نتونسته اون رو با فرضاً استفاده از کسر بودجه و استقراض از بانک مرکزی یا منابع دیگه جبران بکنه.
رقمی که معاون اول رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرد تا اوایل اسفند ماه 570,000 میلیارد تومان بودجه کشور بود. اسحاق جهانگیری مدعی است این رقم هزینه شده و کمتر از 9,000 میلیارد تومان آن از درآمد نفت به دست آمده. او میگوید کشور در این شرایط اداره شده اما به کسر بودجه و زیانهای کوتاه مدت و دراز مدت این نوع تأمین آن اشاره‌ای نمی‌کند.
گزارشی بوده از امیر پوریا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
حجت کرمانی، وکیل نازنین زاغری رتکلیف، متهم ایرانی بریتانیایی، از آزادی موکلش پس از 5 سال زندان خبر داد. با این حال به گفته این وکیل، خانم زاغری یک پرونده گشوده دیگر به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هم دارد که تاریخ رسیدگی به آن 24 اسفند ماه تعیین شده. شیرین عبادی، وکیل و فعال حقوق بشر ساکن لندن، درباره دوره 5 ساله حبس خانم زاغری چنین میگوید:
در ابتدا باید بگم که خانم زاغری مانند سایر زندانیان دو تابعیتی بیگناه در ایران به زندان افتاده و در حقیقت گروگانه و حتی به گفته آقای زعیری در یک مصاحبه‌ای ایشون قبول کردن که اگر دولت بریتانیا مطالبات ایران رو بده خانم زاغری آزاد خواهد شد. حالا در این داستان چه مشکلی پیش آمد که انجام نشد بی اطلاع هستیم، ولی که کسی چیزی در این زمینه رسماً بیان نکرده. پس بنابراین مسئله اول این است که نازنین از روز اول هم بیگناه بوده، گروگان بوده. مطالبات دولت ایران اگر برحق هم باشه ارتباطی به شهروندان نداره. خانم زاغری به زعم من تا زمانی که دولت ایران متوجه نشود که گروگانگیری چه عواقب سیاسی ناگواری براش خواهد داشت دست از این کار بر نمی داره. داد دادگاه 24 که روز 24 اسفند برقرار خواهد شد در حقیقت جلسه دوم دادرسیه. جلسه اول دادرسی چند ماه قبل بوده. این پرونده رو چندین ماه قبل برای ایشون تدارک دیده بودن و در این پرونده هم اتهامی متوجه ایشان نیست. اما اون چیزی که باعث چنین پرونده سازی هایی میشه و فقط ناظر به نازنین زاغری هم نیست، سایر متهمان سیاسی عقیدتی هم به همین درد مبتلا هستند. به انواع هیئت اینها رو پرونده سازی میکنن و به استناد اینکه پرونده کیفری باز دارید ممنوع خروج میکنن برای که همیشه به اون نیتی که میخواهند برسن. در مورد ایشان به خاطر مطالباتی که دولت ایران ادعا میکنه از دولت بریتانیا بابت خرید تانک چیفتن از زمان سلطنت از انگلیس طلبکاره، به این دلیل ایشون رو زندان کردن. این مسئله که حتی مورد تایید ظریف هم قرار گرفته و یک بار اعلام کرد که ما در این خصوص صحبت کردیم، توافقاتی شده، اما چرا انجام نشد، اختلاف کجا پیش آمد مشخص نیست.
دیدگاه شیرین عبادی را می شنیدید که وکیل و فعال حقوق بشر ساکن لندن است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
ناهید تقوی شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی 5 ماه است بدون اتهام روشنی همچنان در سلول انفرادی زندان اوین به سر می‌برد. یک هفته نامه آلمانی چاپ یک شنبه با اشاره به بیماری و شرایط سخت روحی و روانی این زندانی 66 ساله نوشته او هنوز به وکیلی دسترسی پیدا نکرده و همچنان بلا تکلیف است. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
ناهید تقوی شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی 5 ماه پیش در خانه‌اش در تهران بدون ارائه دلیلی خاص از سوی مأموران بازداشت و روانه زندان اوین شده. چند روز بعد اعلام شد خانم تقوی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران موسوم به بند 2 الف نگهداری می شود. حال هفته نامه آلمانی ولت امزون تاگ چاپ یک شنبه در گزارشی می نویسد 5 ماه است ناهید تقوی شهروند ایرانی آلمانی در سلول انفرادیش در زندان اوین از طریق دوربینی 24 ساعته زیر نظر قرار دارد. این بازداشتی 66 ساله بدون آنکه در سلولش تشک و بالشی باشد روی پتو می‌خوابد و وضعیت سلامتی و روحی او به شدت رو به وخامت گذاشته. مریم کلارن دختر خانم تقوی به تازگی نیز به رادیو فردا گفته بود مادرش از دو بیماری فشار خون و دیابت هم رنج می‌برد.
مامانم فشار خونش از اول بالا بود، الان مریضی دیابتو گرفته که نداشت. از اون طرف هم مادرم در ملاقاتی با داییام داشت گفتش من اینجا خیلی تنها هستم و خواهش کرد به بند عمومی ببرنش. یعنی این نشون میده برای من که دیگه بسه. مادرم هر دفعه سلولشو ترک میکنه، حتی تو هواخوری چشم بند میبندن. مامانم با این حالی که 66 سالش هست باید رو زمین بشینه، غذا بخوره و بخوابه و این شکنجه روحی هست که دارن رو مادر من ناهید تقوی میارن. برای اینکه تصوری که از مامانم دارم تو ذهنم همیشه یه کتاب در دستشه و خیلی دنبال میکنه اخبارهای دنیا رو، رابطهای اجتماعی داره و اینو الان کاملا ازش گرفتن. اما الان سوال من اینه که چرا آخه باید انقدر اذیت کنن زندانیا رو؟ چرا باید انقدر مدت نگرشون دارن تو همچین شرایطی؟
هفته‌نامه آلمانی ولت امزون تاگ که به وضعیت اسفناک ناهید تقوی شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی در زندان اوین پرداخته، یادآور شده که او ظاهراً به اتهام نخنما و مبهم اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده. این هفته نامه آلمانی در ادامه گزارش خود با دیتر کارگ، کارشناس مسائل ایران در سازمان عفو بین الملل هم گفتگوی انجام داده و او در آغاز از ناهید تقوی به عنوان یک زندانی سیاسی یاد کرده و گفته در حال حاضر دست کم 15 شهروند دو تابعیتی از کشورهای غربی در بازداشت جمهوری اسلامی به سر میبرند. اینگونه افراد به گفته او اکثرا در معرض دادرسی بسیار ناعادلانه قرار می گیرند. این هفته نامه همچنین با علی فتح‌الله نژاد محقق دانشگاه آزاد برلین گفتگو کرده و او با اشاره به روش احتیاط آمیز دولت آلمان در قبال پرونده ناهید تقوی گفته این واکنش آرام به دیپلماسی سالهای اخیر مربوط است و سپس می‌افزاید وضعیت نامطلوب حقوق بشر در ایران غالبا از ترس به خطر افتادن توافق هسته‌ای عمدن نادیده گرفته می شود. از این رو کشورهای اروپایی می بایستی لغو تحریم ها و بهبود روابط اقتصادی را به مسائل حقوق بشر در ایران گره زنند. مریم کلارن دختر خانم تقوی هم در پایان این گزارش گفته احساس می کند که دولت آلمان مادرش را تنها گذاشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم شب خوبی رو برای شما آرزو میکنیم.